صل على محمد وآل محمد وعند الفرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. از کنم دو تا فرع رو بنا شد بحث بکنیم که در باب ملکیت معدن به یک معنا هست که ملکیت معدن از آن چه کسی است و کدام معدن میشه تملک کرد. اینو حالا من فرعاشو میکنم، یه مقدارم زیرش بحث میکنیم تا مسائل اساسی که این دو تا فرع بشه متوقف هست روشن بشه در بحث ملکیت ارض و انفال و امثال اینا. بعد یه مقدارم به اون بحث‌های جدی‌تر بپردازیم، بحث ملکیت ارض و انفال ان شاءالله بحث می‌کنیم تا یه بار دیگه برگردیم فرع و بر اساس اون ببینیم. اما ابتداعا مرحوم سید فتوایی دادن که حاشیه هم خیلی کم داره، تقریبا مورد قبول قرار گرفته بین متأخرین، شاید مشهور بین علما هم همین که لو کان المعدن فی ارض مملوکتن فهو لمالکها. مثلا اگر یه زمینی بود که شخصی شد، حالا به هر کیفیتی خریده هدیه به اون شده، با سابقش هم کار ندارن، ارث بهش رسیده، اگر کسی مالک زمینی شد یا فرض کنید زمینی رو با اجازه احیا کرده، معدن در این زمین هم ملک مالک زمین. این یک قاعده کلی. اگر این قاعده کلی رو بپذیرید دیگه زیلش خیلی بحث نداره. اگر خودش اخراج کرد که طبیعتاً مالک میشه، دیگری هم اخراج کرد مالک معدن نمیشه. اگر به اذن اخراج کرده خب اجرت المثل میگیره، اگر به اذن اخراج نکرده ذمه این شخص مدیونه، عرض کنم اجرت المثل و امثال اینا نیست. مثل این که پس کنید رفته توی زمینی ملک دیگران، معدنی پیدا کرده شروع کرده استخراج کردن بدون اجازه، در این صورت معدنی که استخراج میکنه ملک مالک زمینه. بلی یکونون بنابراین و ازا اخرجه و غیره اولم میام لکو، پس ملک کیه؟ بلی یکونون مخرج لصاحب الارض، اون چه استخراج کردن قیمت داره ملک صاحب الارضه، بنابراین خمسش هم بر عهده خودش و علیه الخمس. منتها قبلا بحث بود که معونه تحصیل رو میتونه کسر کنه، فهمن من دون استثناء المعونه نمیتونه معونه تحصیل رو هم کسر کنه. چرا؟ لأنه لم یصرف علیه معونه، معونه ای صرف نکرده. اگر تبرعاً پرداخت کنه این تبرعاً معونه تحصیل نیست، نه میفهمه. این فرع البته پس ایشون یه نظری میدن مهم اینه، و اون نظر این است که اگر کسی مالک ارضی شد مالک معدن در اون ارزم میشه. زیلش دیگه واضحه، اگر مالک معدن هست خب معدن ملک اوست دیگه، خودش استخراج کرد، ملک خودش دیگری هم استخراج کرد، باز ملک این شخصه. اونا روشن از فروع متفرع بین انده، خیلی بحث نداره. بنابراین اگر تو این فرع بحثی باشه این است که آیا مالکیت معدن تابع مالکیت ارزه یا تابع مالکیت در کسی مالک معدن ارز شد مالک معدن هم میشه یا نه، و الا این کبرا را اگر قبول کردیم، اون صغرایی که ایشون برش تطبیق کردن که اگر دیگری استخراج کرد مالک معدن نمیشون، بحث واضحیه، احتیاج به گفتگو نداره. و اگر دیگری استخراج کرد بدون از مستحق اجرت هم نیست، پس بنابراین بدون معونه تحصیل این معدن برای صاحب ملک حاصل شده، اینا فروعیست که جای بحث نداره، کسی هم در اینا مناقشه نکرد. عمده بحثی که از سر همین است که ملکیت معدن نسبت به ارض چجوریه، کسی مالک ارض شد مالک معدن هم میشه یا نه. ایشون به نحو کلی گفتن لو کان المعدن فی ارض مملوکتن فهو لمالکها مطلقا. حالا چرا باید بحث کنیم؟ عمده بحث در این بر همینه. دو تا حاشیه هم بیشتر اینجا نیست، یه مضمون هم بیشتر نداره، که حاشیه مرحوم آقایی است، یکی مرحوم خمساری است احمد آقا که رحمت الله علیه مجمعه، ایشون هم همین یه حاشیه رو تقریبا دارن. حاشیه مرمای خوینه هازا ازا عد المعدن من التوابع عرفن و الا فلا یکون مالک الارض، اگر از توابع عرفی باشه ملک مالک الارض میشه، ولی اگر توابع عرفی معدن این زمین به حساب نیاد این ملک صاحب ارض نمیشه. حالا مفصلا میگن، مثل اینکه فرض کنید یک حتی منبع آبیست 2000 متر زیر زمین، این منبع آب ملک مالک این ارض نیست. چاه نفتیست 2000 متر زیر زمین، این ملک مالک این ارض نمیشه، صرف اینکه این ارض رو مالکه. اما آقای خودساری هم آشیشون همین رحمت الله علیه، اذا عد عرفن من توابع ملکی، همین یه قیدو دارن، کسی دیگه هم اینجا بحث نکرد. پس این فرعی که در اینجا باید بحث بکنیم این هست که آیا ملکیت معدن تابع ملکیت ارضه، یا به تعبیری آیا کسی مالک ارض شد مالک معدن هم میشود یا نمیشه. این یه بحثه. بعد فرع بعدی که مطرح میکنن، اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحه، میگن اراضی مفتوحه تو انوطن، چون گفتیم به سه شرط مثل مسلمین دیگه که اراضی این الفت آباد باشه، با قهر و غلبه فت بشه و به اذن امام فت بشه. اگر آباد نباشه و داخل در از کنم انفال میشه، اگر بدون اذن امام باشه کلن ملک امام میشه، و اگر از کنم بدون قهر و غلبه هم باشه اونم باز داخل در انفال هست. اونم از کنم با این سه شرط میشه اراضی مفتوحه و انوطن که ملک عامه مسلمین. اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحه و انوطن التي هي للمسلمین، طبیعتا ملک مسلمینه، فاخرجه احد من المستری، صورت میگن اگر مسلم است اخراج بکنه مالک. اما ذمی چطور؟ میگن ذمی فیه اشکال. کافر حربی هم کسان از محل بحث بیرون است. کافر ذمی مسیحی تو مملکت مسلمین تو مثلا تو عراق زندگی میکنه، در اراضی مفتوحه انوطن یه معدنی استخراج کرد، چون در تملکش اشکاله. ولی اگر یه مسلمانی استخراج کرده معدن و مالک، اذن حاکم شرع درشون دخیل نمیکنن. این یک. و اما اذا کان فی ارض المواد حال الفت، در ارض مواد در حال فت باشه، اون ظاهرا میفهمن که کافر هم مالکش میشه. و علیه الخمس، و البته کافر هم که مالک شد خمس باید بده، که قبلا گذشت که خمس معدن دور به کافر هم میاد، اگر هم پرداخت نکرد حاکم شهر از اون بگیر. این فرق قبلا بحث شد. در این فرق ببینید مباحث کسی اینه که اولا یه بحثی که مسلم گرفتن که اراضی مقطوعه و انوطن اگر آباد باشه ملک مسلمینه، اگر آباد محیات نبوده این الفرق در زمانی که فرق شده اون جزء املاک امام علیه السلام، و این یک. بعدم در ملک مسلمین فرمودن اهل ذمه میتونن تصرف کنن، اشکاله. در اراضی مواد که ملک مسلمین نیست میتونن تصرف کنن، اگر از کنم استخراج کردن مالک میشن اهل ذمه. خب مسلمون که به طریق اولا مالک میشه اذن امام علیه السلام هم شد. یه چندی مسئله باید بحث بشه. یکی این که ملکیت اراضی واقعا اراضی مطبوعات و انوطن ملک مسلمین هن یا نه، و اراضی مواد ملک الامام هن یا نه. به طبع اینجا بحث ملکیت اراضی طرح میشه که اصلا اراضی ملک کی هستن، چجوری تملیک میشن. آیا برفرض که ملک امام علیه السلام باشه یا بعضی از انبال جزم انفال باشه، اینا با احیا داخل در ملک کسی میشود که احیا کردی بنا؟ این احیا مشروط به اذن امام علیه السلام هست یا نیست؟ اینا باید بحث بشه. در اراضی مفتوحه و انوطن هم اگر ملک مسلمین هست، آیا استخراجش بدون اذن امام موجب تملک میشه یا نمیشه؟ این مجموع فروعیست که در این دوتا فرق طبیعتاً بعد بحث بشه. بعد این دوتا فرق متفرقه بروان، یکی بحث ملکیت ارضه که اراضی چجوری تملک میشن، دو توابع ارض هست که توابع ارض یا ملکیتش چجوریه، سه اون معادنیست که توابع ارض نیستن، و اینها رو باید بحث بکنه. بنابراین بحث ملکیت اراضی و انفال، و بعدم نحوه تملک معادنی که در اراضی هستن که آیا جزء توابع ارضن یا نیستن، و اگر جزء توابع باشن حکمش چیست، جزء توابع نباشن حکمش چیست. اینا باید بحث بشه. اگه بخوام مفصل این بحث رو عرض بکنم، لذا اول عرض کردم اجمال بحث رو با ادله که گفتگو شده مرور میکنیم، بعدم برمیگردیم دوباره بحث رو بالجد ببینیم با اون کلیاتی که بحث میشه درباره بروست میشه بررسی کردیم. اما فرع اول که لوکان المعدن فی ازن مملوکتن به حوال مالکه ها عرض کردم نزا بر سر این کبرا صغرایی که ایشون بعد متفرعه میکنن اصلا محل نزا نیست، کسی هم حاشیه نزده، کسی هم بحث دیگه اینجا نکرده، عمده بحث همون سر این کبراست که اگر ارزی ملک شخصی شد مملوکه برای اون صاحب ارز معدنی در ارزی شد صاحب ملک همون صاحب الارضه. اینجا مرحوم آقای خویی بحثی دارن به همین حاشیه‌ای که زدن اگر از توابعه داخل در ملکه. خب بحثی که مطرح میکنن اینه، میگن که این کسی که مالک ارض میشه ما باید ببینیم دلیل مالکیت ارض شامل مثل معدن و امثال اینها میشه یا نمیشه. میگن ممکنه کسی ملک رو معدن رو الان زمینی رو ملکیت شد تلقی کرده باشه از ارث یا خرید و فروش یا هبه از طریق عقود و ایقاعات یا به اصطلاح اسباب قهریه ملک منتقل به شخص بشه، ولی همه این انتقالات تابع میزان مالکیت اون کسی است که مالک این مال بوده، ولو 10 نسل این چرخیده از طریق ارث منتقل شده به نسل دهم، در هر 10 نسل هم این زمین آباد بوده درسته، یا مثلا زمین کشاورزی آباد باغ یا مثلا زمین معموری در شهر بالاخره یه زمین آباد 10 نسل گشته، ولی هر چقدر هم که به اسباب قهریه یا اسباب مثلا انشاءات و ایقاعات امثال اینا منتقل بشه تابع اون میزان مالکیت اصلش، اصل مالکیت ارض چجوری حاصل میشه، یعنی اصل مالکیت از بهیازت و احیا، اگه ارض مبات باید احیا کنید تا مالک بشه، البته با شرایطش، شرایطش که مثلا اذن امام میخواهد نمیخواهد شرایطش، و اگر مرزی بوده که مثلا جز مثلا انفال و از اول هم آباد مثل جنگل ها اونم مثلا ممکنه میگید کسی با حیازت مالک میشه، چون بنابراین یا باید احیا باشه یا حیازت. ما بعد از این بحث کنیم که میزان ملکیتی که در عرض احیا و حیازت حاصل میشه چقدر، اگر شامل معادن در عرضم میشه، یعنی کسی زمینی رو احیا کرد ادله احیا دلالت میکنه که مالک معدنم میشه، خب طبیعیست اسباب تملک اولیه ملک معادن رو هم داخل میکنه در ملک کسی که مالک شده، بعد اسباب بعدی که انتقال پیدا میکنه به همون نحو انتقال پیدا میکنه، خیلی واضحه، مگر یه جایی یه مالکی تفکیک کنه بگه معدن ارزم رو شما نمیفروشم، الا به طور طبیعی کسی زمینی رو بخرید بنابراین معادن امثال ایناش هم مالک میشه. این یعنی مالک شدن معدن برای کسی که مالک ارز است این مقتضای قاعده اولی است. چرا؟ چون اسباب تملک ارز در ابتدا شامل معادن هم میشه، معادن رو هم داخل در ملک کسی میکنه که مالک ارز شد، ولی اگه گفتید نه این اسباب اولیه معدن رو مال داخل در ملک نمیکنه، بعد ببینیم چه دلیل دیگه دارید که مالک بود از مالک معدنه. میفرمان که ظاهرن اسباب اولیه معادن رو داخل نمی کنه، من احیا ارزم همون چیزی رو که احیا کرده مالک میشه، اما معدن زیر ارز که احیا نشده، حتی حالا بعد میگم بعضی گفتن اگه روی زمین هم باشه همینطوره احیا به او سلو نمی کنه، بنابراین اگر ادله احیا موجب مالکیت اصل زمینه اون ادله شامل معادن نمیشه، ادله من احیا ارزم میکسه زمین رو احیا کرد مالک میشه، اون ادله معدن رو داخل در ملک این کسی که احیا کرده نمیکنه. ولی یه دلیل دیگه ای داره، اون دلیل ایشون میپذیرن به جمله، و اون این است که اگر کسی مالک ارض شد در نزد اغلا یه توابعی داره است که توابع عرفی ارضه، میگن برای مالکیت اون معدن از باب مالکیت خود ارض نیست، از باب این است که در نزد اغلا مالکیت هر شیعی موجب ملکیت نسبت به توابع و ملحقاتش هم میشه، که در واقع از شؤون او اصلا به حساب میاد، توابع و ملحقات یعنی اینا، یعنی عرفاً از شؤون او به حساب میاد، وقتی از شؤون او به حساب میاد اگر کسی او رو به شما فروخت قهرن توابعش هم فروخته، اگر دلیلی باشه یه امری رو شارع سبب ملکیت قرار داد متفاهم عرفی اینه که سبب ملکیت شؤونش هم هست، بنابراین اگر یک شیء جزء شیء دوم شد یا از توابع و شؤون او به حساب آمد، به طوری که عرفاً اگر کسی این رو به شما تملیک کرد میگن اون شؤونش رو اینا هم تملیک کرده، نتیجه اینه که اگر یه جای شارع رو هم امری سبب تملک یا ملکیت یک شیئی قرار داد، ظاهرش اینه که توابعش هم داخل میشن. بنابراین از این باب ما قائل بشیم بگیم ادله تملیک، ادله که دلالت میکنه برای اینکه ریاضت سبب ملکه، ابتداعا معادن رو نمیگیره، ولی چون اندل اغلا اینها جز توابع هم، طبیعتا ادله به واسطه این بنای اغلایی به همچنین بنای متشرعی یه چنین لوازمی پیدا میکنه. این یه تقریر از کلام ایشون. یه تقریر دیگه از کلام ایشون هم میشه کرد که بگیم نه، نمیخوان بگن که توابع چون اندل اغلا ملحق به شیئن موجب میشود که ادله احیا ظهور پیدا کنه در اینکه توابع هم داخل در ملک محیی میشن. اینو نمیخوان بفهمند. هم فهمن نه، ادله احیا دلالت میکنه که خود ارض داخل در ملک میشه، ولی به بنای اغلا و سیره متشرع که لابد ممضای شارع هم هست، ما میگیم توابع هم داخله. نه، این تقریر دوم که بعید نیست ظاهر اولیه کلامشون این تقریر دوم باشه. اگه این باشه بعد اثبات امضا کنن دیگه، بگن یه سیره اغلایی و متشرعی است که در معرض دید شارع بوده، شارع امضا کرده، یا لااقل به حد این سیره واضح بوده که عدم ردش کافیست برای اینکه ما امضای شارع رو احراز بکنیم. اگه این تمام شد، فرمایششون نسبت به تبعیت تمام میشه که ادله احیا دلالت بر ملکیت اصل اراضی میکنه، که این اراضی به احیا اصلشون ملکیتش حاصل شده، اما توابعش به بنای اغلا و متشرع است، بنایی که ممزاتش شده، که ایشون میگن بنای متشرع هم در عرض بنای اغلا نیست، یعنی چون هیچ تفاوتی با اون نداره، قاعدتا همون بنای اغلاییه اینات میفهمید. ولی من به نظر مثلا بنا و اینا هم نیست، یه امر عرفیه که اگر کسی مالک یک جای شی شد، چون توابع باید معنا کنه، توابع یعنی اون چیزی که عرفاً از شؤون این شی هستن یا جزء شی یا اصلا با خود او یکی میبینن این رو، ولی اینکه به دقت عقلیه اینا دو چیزن، ولی عرفاً اینو جزء او یا از ملزمات او میبینن به طوری که قابل تفکیک نیستن. اینا اگر دلیلی دلالت بر ملکیت کرد، همون دلیل بر ملکیت اینا هم کافیست دیگه، احتیاج نداره به اینکه شما سیره و غلا را امضا کنید. از هم میاد اون تقریر اول بهتره برای اثبات بحث داریم که ما به این تقریر رو هم متنصف بشیم.
خب شما برید خوابهشون وقتی میگه من یه چیزی غیر از عرض و مورد نظر داره،
خب پس
شما هم نظرتون
که از شعون اونی است
خود عرض یا نه تابع یه چیز ارزش یه چیز دیگه است،
مثلا
این تابع اونم
مسئول نه. ببین اصلا تابع شی که اندل اوغلا تابع شی هم داخل در
اون در جزء
تابع شی هم از کنم
این باشه
ملحق میشن به شی، این واقعا نه جزء یا از شؤونی که عرفا اصلا ادامه او به حساب میاد، نمیشه در مقام ملکیت از اون تفکیک کنی. من یه زمینی رو خریدم، نمیشه بگی زیر زمین شما مالک نیستی. اینا اصلا بودی. اگه من سرداب کندم بگیم نه تو که مالک سرداب نبودی که نمیشه نرف
کنید. اصلا اینو نرف کنید کلن که اصلا حتی ایشون رجوع به تابع غلطه،
که چی؟
اصلا این معدن تابع نیست، خود زرده.
نه بگم خود یعنی چی؟ یعنی خود به معنای این که یا جزءه یا از شؤونیست که عرفن ملحقه به شیه.
عرفن وقتی احیا میکنن آیا احیا رو فقط رو عرض میدونن؟ اصلا
من از همه بگم دیگه
میکنن رو همه چیزا. یه نفر اومده 10,000 متر جور هزار کشیده، مثلا فرض کنید 1000 مترش هم احیا کرده، آیا میگن 1000 مترش اون مرجع احیا نشود یا نه؟ وقتی عرفن وقتی شما یه تصرفی میکنی یه زمین رو از حالت بلا استفاده به حالت استفاده میبرید، همین برای احیاش کافیه.
برای احیای چی؟ احیای زمین یا معدن زیر زمین هم کافیه؟ این حل بحث دیگه.
این همه هم داریم یاد دیگه، لازم نیست این حرفا رو وسط
بگیش. نه همینو بخوام بگیم این حرفا رو چجوری آل
کنیم؟ شما نفت میکنید.
نه این آقای خوبی
تابع رو چی میدونید؟ آیا تابع رو غیر از زمین میدونید؟
غیر یعنی چی؟ غیر عقلی یا غیر عرفی؟ من از زمین توابع اگر بخوام بگیم ادله ملکیت یک شی موجب ملکیت توابع هم میشه، قاعدتا بعد اینجوری بگیم که توابعشه یعنی ملحقاتی که عقلا خود اون نیستن ولی عرفا یا جزءشن یا ملحق بهش هستن. این گونه امور اگه میگید توابع بله ادله من احیا ارزن فلهو، این درسته. اما توابع معنی نمیفهمم غیر این یعنی چه؟ یعنی یه شیء مباینی که عرفا تابع، یعنی چه عرفا تابع در اونجا دیگه؟ نهت میکنید اگر شیء مباین شد تبعیت عرفی دیگه یعنی چی؟ حالا اگر اولی گفتی که خب خیلی روشنه، یعنی اگر کسی گفت یه اموری وقتی ملحق شدن به یک شی، این ملکیت اون شی شامل این هم میشه. عقلا میتونه تفکیک بشه ها، ولی عقلا تفکیکش غیر عرفیه. وقتی شاعر میگه من احیا ارزم، توابع ارزم داره میفرماد دیگه. توابع ارز یعنی چی؟ اون چیزایی که به دقت عقلی ارز نیستن، ولی به عرفی میگن نه اینا هم جز ارز دیگه، از شؤون ارز به حساب میاد. نرم میکنید، نمیشه از ارز تفکیکش کرد. اگه این مقصودشون هست خب تقریر خوبیه، ولی لبن این برگرده به اون معنی احیا ارزم فلهو، این که اول فرمودن که ادله احیا معدن رو نمیگیره، ملکیت معدن از باب بنای عقلا بر ملکیت توابع، پس پیداست نه توابع به این معنا نمیگیرن، توابع به این معنا میگیرن که این امری است که عرفا غیر اوست، اما اندل عقلا تبعیت است. بنای عقلا بر این است که یک اموری رو در ملکیت ولو متباینن عرفا تابع ملک اول میدونن. این از فرمودیم و این بنا در متشرع هم هست و شارع هم امضا کرده. اینو من نمیفهمم یعنی چی، یه همچین بنایی اثباتش و بعد استنادش به شارع خیلی واضح نیست. اگر در حد اول باشه احتیاج به بنای عقلایی نداره. ادله ملکیت شامل او هم میشه دیگه، بگید به دقت عقلی نمیشه، میگم ببین در به عرفن شامل میشه. اگه من یه زمینی رو خریدم، عرفن میگن آقا این توابعش هم خریده دیگه، معنی نداره بگید زمین رو خریده توابعش رو نخریده، یا فروختی زمین رو میگن توابع زمینم فروختی. ولی اگر تابع عرفی نیست، یه امر دیگریست، میخواد بگید یه اموری در بنای عقلا به تبع به حساب میان در مقام تملیک و تملک، تملیک و تملک مستقلی ندارن، ولو امر مستقلی هستن اما در ملکیت تبعیت دارن اندل عقلا. اینو من خیلی نمیفهم.
جای احیا شاملش بشه، ما غیر حالا معدن میخواستیم احیا کنیم چیکار میکردیم؟ مثلا کسی دفعه این معدن رو پیدا کرده، این آزاد کرده و نیت کرده اینجا معدن باشه، حالا تو زمینش معدن پیدا
کرده، خودش استخراج کرد مالک میشه، دیگری استخراج کرد اون مالک معدن.
نه اول که پیدا میکنه کشف میکنه،
اولی که اگر پیدا کرد معدن و بعد استخراجش کرد، اما که استخراج نکرد میدونه تو این زمین معدنه، آمد روش یه ساختمون ساخت، بگیم معدن 200 متری زیر زمین هم مالک شده، از کجا؟ چون روی زمین یه بنا ساخته، چون یه خونه ساخته معدن 200 متری، ملک او که نبوده که، ملک او که نمیخواد، این نمیخواد، اصلش که مگه ملک او نبوده که زمین، بخواهم بگیم سبب مملک چقدر دلیل بر ملکیته، همین رو باید بس بکنیم دیگه.
وقتی عرض رو اینجا میگیره، عرض رو یه چیز
ها این ارز چیم؟ پس اگه بخواد دیگه ما تابع مفهوم عرفی ارزیم، حالا این رو برده از
زمین روی زمین نیست،
نه ببینید پس ما داریم من احیا ارزن فلهو دیگه. اگه از دلالت او بحث میکنی، باید بگیم آقا عرفن به چی ارز گفته میشه، اینو بحث بکنیم. شبهه مفهومی هم پیدا میکنه مثل بقیه ادله، آب هم شبهه مفهومی داره، در شبهه مفهومیش باید بحث قوادش مفهومی. اما اگر نه، اینو مرحوم آقای خویی نمیخوان بگن، میخوان بفرمان که معدن غیر ارزه، عرفن هم ارز به حساب نمیاد، اما یه اموری در ملکیت تابع ملکیت یک اصل آخر هستن، به اینا میگیم توابع اندل اقلا. یکیش هم معادن در زمینه، این اول رو کلام از کجا آوردی؟ اگه اولیو میخواد بگید اون وقت باید بحث بکنیم که واقعا تا کجا عرفن ملکیت زمین بهش میگن زمین. اگر کسی گفت نه تا معدنی که مثلا در دسترس است و این معادن عرفیه، کسی زمین رو مالک شده، گفتم گنم زمینه دیگه، میگن همین زمینه. ولی اون وقت سوال میکنن، میگن واقعا اگه یه طلایی، یه معدن طلایی مثل گنج، گنج اگه مثلا 2 متر زیر زمین بود، میگن گنج ارزه؟ کسی نمیگه گنج ارزه، گنج گنج دیگه، زمین من زمینو خریدم، گنجشم خریدم، غیره هم غیره دیگه. یعنی حالا اگر معدن هم از جنس شد، مثلا فرض کنید توی این زمین فیروزه هست، فیروزه هست دیگه، اگر من زمین رو خریدم میکنم فیروزه هم که 5 متر زیر زمینی هست تو خریدی،
اصلا همون خاک بده، همون خاکش مثلا فرض کنید
خاک طلا،
نه اصلا خاک هم روش
طلا یا نمک دیگه،
ترشویه مثلا،
بله.
شما میگید نه این شما عرض رو گرفتید،
نه همین دیگه، اینو یعنی همونجوری عرض میکنم، میگم پس بعد اگر مقصودتون مفهوم عرضه که میخواد بگید ملکیت طبیعی، یعنی این، یعنی یه اموری به دقت عقلی غیر از ارزن
ولی عرفم جزء ارز به حساب میاد. وقتی میگم ارز رو خریدم، عرف میگه خب ارز ارز یعنی همین. اینو میخواد بگید که حرف خیلی واضحه، این معنیش من احیا ارزن شامل اینم میشه. بعد بحث بکنیم که وقت بعد از این بحث بکنیم که اندل عرف واقعا کسی زمین رو خرید معدنم خریده، این همون زمینه یا نه، این امر مستقلی به حساب میاد. ولی اگر میگید نه یه بنای عقلایی ما داریم که ربطی به این مفهوم عرفی نداره، عقلا بناهاشون میدونی طبقی محاسباتی دیگه، طبق نسبت بین عقل عملی و نظری یه بناهایی میگذارن، یه قایاتی رو دنبال میکنن، محاسبات میکنن، طرقی هم برای رسیدن به اون قایات در نظر میگیرن، قانون گذاری میکنن، مثلا قاعده میذارن. این بنای عقلای بحث دومیه. کی گفته که اصلا چنین بنای عقلایی ما در باب معدن داریم؟ اونم در بین متشرع هم هست، اونم به زمان شارع هم میکشه در باب معادن. فرض کنید کسی دهم زیر زمینش معدن فیروزه است، اگه کسی این زمین رو ارث برده اون معدن فیروزه هم مالکه. نه اولو بحث کنید
در
مورد
سرد و اینا مشخصه براتون هم در باب معدن؟
بله در باب سرد، کسی سرداب کن برای یه طبقه دو طبقه سرداب کن مالک
باشه.
لذا حالا این عرض بکن، لذا ببینید یه اموری رو متأخرین بهش تفتون پیدا کردن.
سوال بده که وقت عرض موضوعی حکم
معدن هم شامل میشه که ملکی یا نه؟
شما همچی دارید میفرمایید که انگار معدن یه چی از معدن، انگار که مثلا معدن از یه جایی گرفتن.
نه نگرفتن. معادن دو جور، یه معادنی هستن که از جنس ارزن مثل خاک طلا. کسی که زمین خریده خاکش خاک طلا، عرفا مالک زمین و مالک این خاک هم. اگر شاروگو فیازت کردی
میخواد این ارز رو میخره، وقتی این ارز رو متملک میشه این ارز چیه؟
ها همینا عرفن چیه؟ معدن چه زمینم یه جایش قطعا نیست. حالا مثال میزنم،
عرفن یعنی شما به نفر یه نفر بگید آقا یه زمین رو یه نفر خریده، مثلا فرض کن 50 دفتر زیر زمین یه مثلا یه چیز خیلی خوبیه سنگ آهنگی رو آورده،
میگن این غیر زمین
برای خودشه. نه اینو سوال میکنن، میگن آقا به نظر شما این برای خودشه؟ همه
عرف میگه
تو زمین خودشه.
این ادعاست دیگه، این ادعاست دیگه. ببینید من دارم فنیان میگم بحث دو جور میشه تر کرد. فنیان یه بار شما میگید که آه توابع یعنی اون چیزی که عرفن ملحق به شیئن، به طوری که در خرید و فروش و لسان عرف جز او به حساب میان، از لوازم او به حساب میان، تفکیک نمیشن در عقود و ایقاعات و اسباب تملیک و تملک، تابعند نظر او. یه بار میگید نه اون مقصود من اینجور چیزا نیست، معدن غیر ارزه. ولی یه بنای عقلایی داریم، عقلا یه اموری رو در ملکیت تابع میدن ولی اینکه عرفن هم متباین باشه. این دومی اثباتش دشواره. اولی درست و حرف قابل تقبولیست، منتها میزانش محل بحثه که آیا معدن جزش هست یا نه. وقتی نت بکنید یه مواردیو که متأخرین بهش توجه کردن، همای خوی آیا خونساری هم بهش توجه دادن، اینه که مثلا فرض کنید کسی مالک زمین شد، 1000 متر بالا سرش هم مالکه، این هواپیمایی که از فاصله مثلا 10000 پایی یا 30000 پایی رد میشن بعد از این اجازه بگیرن، همه میگن جزء ملکیت شخص به حساب میاد، علاوه جزء ملکیت های دولت ها به حساب میارن، علاوه میگن دولت ملت ها مالکن. موضوع جدیدی هم هست. یا کسی رفت توی زمینی 2000 متر زیر زمین چاه نفت داشت، نه تغییر موضوع نیست
که، اون دیگه سماه دیگه،
نه نه تابع دیگه، تابع
نه.
پس یه جایی روشن جون تابع
این دیگه. شما ارز رو اگر گرفتید مالک ارز هستید، هر چی هم به هر اندازه که درش تصرف کردید، مثلا یه ارتفاعی رو
رفتن 2000 متر زیر زمین چاه نفت زدن،
چاه نفت زدن
بلکه شما
آره چه
اینه که دیگه
شما دارید
همه آیه خود بله درسته. اینو الان اینو مشهورم تقریبا همین حرفو میزنن، محشینم تقریبا اکثرشون هم قبول کردن، حاشیه نزدن دیگه، یه کسی مالک ارز شد مالک توابعش هم. من اون آقای خوبی میگن اصلا ملکیت ارز آغازش از کجا بوده؟ درسته سبب مالک ممکنه عقد باشه، ممکنه سبب ده. از کجا شروع شده؟ به اندازه اون ملکیت هست میگن
اصلا
میگن حیازت دلیل میشه. حالا
میگن
دلیل حیازت و احیا
عمران هم قرار میگیره، عمران
انقدر ادعاست دیگه،
عمران میگه توضیح نمیکنید سر این
ادعاست
دیگه، که ماجرا گرفتم دورش حساب میشه.
حالا محل نزاع روشن شد دیگه، محل نزاع روشن شد دیگه. لذا اگر کسی رفت مثلا توی بیابونی 500 هکتار زمین رو دورش خط کشید یه خونه دمه 100 متری ساختمان احیا کرد. میگن کوچه یا یکی توست
که زمین رو احیا کرد
نه نه تحجیره یا کسی تحجیر مملک ندونست
بلا استفاده بودن رو از اون حالا یعنی عرف
من حرف همینه
بلا استفاده بودنش بعد بلا استفاده کردنش غلبه پیدا کنه
با اگر کسی زمین رو احیا کرد معدنم احیا کرده
پس
محل نزا روشنه دیگه پس مثلا
یه آدمی که مثلا
دیگه محل بس روشنه دیگه مثلا به بس روشنه دیگه مثلا به بس بین مثلا به بس روشنه مثلا به بس خلاصه اینه که سبب مملک اصلی چیه و میزان دلالت او چیه. اگر کسی گفت سبب مملک اصلی احیا و حیازت در اراضی بعد ممکنه اسباب قهریه یا از عقود و عقاد موجب تملیک و تملک بشن تابع اون سبب اصلی هست. اون سبب اصلی اگر کسی گفت که من احیا ارزم کسی زمین و مالک شد مفاد من احیا ارزم اینه که تمام معادن زیرش هم مالکه. آقا این همین میخوام بگم برامو سید همین میگم شما مثلا این دفاع میکنید یعنی مثل من آقای خوین آمده گفتن آقا نخیر آقا معدن دو جوره معدن گاهی تابع است گاهی تابع عرفاً به حساب نمیاد قناعت میکنید این قول دوم بنابراین گفتن که ادله احیا زمین رو میگیره توابع رو چجوری داخل میکنه گفتن به بنای وقلا داخل میکنه به بنای وقلای ممزاد که سیله متشرعی هم شده به محضر شارع هم قطعا بوده به ممزاد این یک میگن زمان شاعر هم که بود کسی زمینی رو می‌خریده معدنش هم به تبرع مالک می‌شده به بعدم تصرف می‌کردن ائمه میشه تو نگفتن اگه زمینی خریدی معدنش مال تو نیست هیچ معنی نداره نه عام نه خاص این دلیل دومیشون عرض کردم این دلیل دوم اثبات می‌کنه و اما اگر بگن که اون چه که ملحق است عرفاً به طوری که عقلاً به دقت عقلی دو تا هستن ولی عرفاً اصلا خود اوست یا توابع یعنی ملحقات اوست اصلا این چیزایی که عرفاً به تبع به حساب میان یعنی خود او به تعبیر دیگه به حساب میان عرفاً ولو دقت لفظی نیست اینا رو میخوام بگم داخل این خیلی واضحه وقت شبهه مفهومیش محل بحثه که آیا معدن شبهه مفهومی این است یا نه واضحه اندل عرف که کسی زمینی رو خرید از توابع بشه معدن وقت این تا کجا یه جایی رو دیگه مرمال خوب اینا قبول میکنن یعنی چایی که 2000 متر زیر زمین میکنن گاهی یه فرسخ میرن زیر زمین عرفاً کجا تابع این زمینه من اومدم یه زمینی رو احیا کردم توش 4 تا درخت کاشتم میگن این مالک شد تو اون چای نفت 2000 متر زیر زمین عرفاً اینو میگن مثلا این مفهوم
اون حالش
چای احیا کرد همینه میخوام بگم واقعا من احیا ارزن میخوام بگن ارز یعنی این
بله
ارز من واسه میگیرن
دیگه
نمیگیرن پس چرا آسمونش اینقدر واسه نمیگیرن
سما میشه دیگه
نه سما نمیشه توابع ارز دیگه
شما ارز و الان شما ارز
اگر سما من 5 طبقه میرم بالا چرا حق دارم برم بالا من زمین رو احیا کردم چرا رفت رو 5 طبقه سماش مال من نیست مثل شهرداری که الان که میشه پول میگیره ها مثل شهرداری که الان میشه پول میگیره ممکنه میگه آخه همینطوری است کی ماله که طبقه دهمی طبقه دهم مال تو نیست
غیر قاعده حکومتی میگن روی زمینش مثلا 10 طبقه رفت بالا
خام دیگه
تمام شد 200 طبقه رفت بالا تمام شد چه میداره
میگه ماله که بس آسمان نیست دیگه
اون دیگه خود آسمان شما در مثال میذارید میگید یک کسی از بالای زمین یکی رد شد باید با اون میشه بالای زمین اون میشه بالای زمین زمین زمینه زمین عرض وقتی موضوع
یه
حکم شرعی قرار
میگیره حالا یه روشن واضح دیگه دیگه نزار روشن دیگه بس روشن دیگه بس روشن دیگه یعنی شما عرض کردم شما میخواد بگید که اصلا بعض زمین شامل معدن هم میشه اسباب توابع به معنایی که مرموهای خوی میگن که غیر اوست ولی ملحق اوست به نوعی غلا نیست عرفن اصلا زمین یعنی همین اینا توابع یعنی ملحقات به زمین عرفن که عرفن رو زمین میبینن در اون که به دقت لغوی زمین
یا خصوصیت داره
حالا اینه دیگه این نه ببینید پس قناعت کردید سه تا من سه تا مبنا رو بگم یه مبنا اینه که زمین
زمین اونجوره 5 متر بریم
بله بله موضوع تغییر نمی کنه موضوع همینه دیگه همین محل بحثه همین محل بحثه یا کسی رفت یا کسی زمین با معدن متباین کسی مثلا فرض کنید تای زمین مثلا معدن فیروزه در آورده که زمینه حالا اینات بکنید لذا اینات بکنید
عرضیه که خاص شده
حالا اینات بکنید
یه دو بگه معدن چه از اون معدن هم یه عرضیه که خاص شده
تعریف معدن
اینقدر ما افتراح دیدیم اینقدر تعارض دیدیم
حالا اصلا اونا مهم نیست من عرض کردم بحث مثلا بهش دیگه روشنه دیگه خیلی بحث بحث فنی دیگه
نیست.
نه بحث دیگه فنیانش روشن شد. سه قولم هست. یه قول این است که اگه کسی زمین رو مالک شد تمام معادن زیرش هم مالکه. یک، به دلیل چی؟ به دلیل اینکه ارزم دستن ارخن. دو، تا یه حدی رو مالک می شود و بیش از اون رو مالک نمیشه به دلیل اینکه ارز بر بیش از اون صدق نمی کنه. یا نه، علاوه بر اینکه عنوان ارز اگر یه جایی صدق کرد مالک میشن، اگر یه جایی ارز هم صدق نکرد ولی تبعیت و اغلاییه در ملکیت داشت، اینم داخل در ملکیت ارز میشه، مابقیش داخل در ملکیت ارز نمیشه. خب لذا بعضی مثل مرمای خویی میگن معدن متباین 10 متر هم زمین باشه، این از باب تبعیت داخل در ملک زمینه. اگر از باب تبعیت شد نه از باب صدق عنوان ارز، این فرق میکنه. یه معادنی تبع ارز نیستن، پس معادن رو مرمای خویی بیرون از مفهوم ارز میدونن ولی جز توابع اوغلاییه میدونن، لذا تفصیل میدن میگن یه معادنی توابع اوغلاییه یه معادنی نیستن. نفتی که دو فرسخ زیر زمینه این توابع ارضیه این زمین نیست، ولی چرا معدن سنگی که دم زیر زمینه این توابع ارضیه میگن عرفاً از توابع به حساب میاد. یه قول سوم اینه که نخ معدنی که جنسش با زمین دو تاست ولو یه متر زیر زمین باشه، حتی رو زمین باشه، این از توابع نیست. خودشو حیازت کردی بحث دیگری است، وقتی معدن استخراج کردی حیازت کردی، ولی اگه نه معدنش رو حیازت نکردی ولو یه متر زیر زمین باشه، این نه زمین است نه از توابع عرفی نیست. تو قول نه از فهمت در این مسئله. یه حرف دیگه هم بحث زدن که گفتن اصلا معدن جزو انفاله، انفال جز به از ملک امام علیه السلامه، ملک صاحب زمین نیست. این خیلی قابل دفاع نیست، چون بحث بر سر این است که بالاخره این زمینی که جز به انفال بوده مالک شده طرف دیگه. میخوام بگیم اگه مالک زمین شد به ای سببه ولو ملک داخل در انفال باشه، این از فهم نیست.
حالا همین
مثل
کسی که یه
حیوانی
میتونه میتونه
همه که جدا فروخته. حالا همین میخوام بگیم پس اگر کسی مالک زمین شد، زمینی که خودش انفاله، آیا معدنش هم جزو انفال ممکنه کسی بگه به تبع مالک معدن هم میشه دیگه؟ مگر اینکه بگید نه اصلا از اول زمینی هم که اول اصال زمین یه ملکی معدن یه ملکیت مستقلی داره، این زمین خودش جدا جزو انفاله، معدن هم جدا جزو انفاله، دو تا انفال داریم. نه میفهمید. خب اگر هوا زمین حق پیش میاد، اگر دلیلی گفت زمین و مالک شدی عرفاً ملکیت اونم درست میکنه، درست میکنه دیگه. به خاطر اینکه مگر نمیگید من احیا زمین انفال رو هم میگیره و شرایطش، خب من احیا کردم احیا ارز شامل معدنش هم میشه دیگه. پس میشه همون بحث رو بعد کنیم که تبع است یا نیست دیگه، بحث جدیدی نیست. اینکه انفال است خودش یه بحث مستقل قرار بده خیلی بحث توجیهی نداره. بنظر میفرمایید به خاطر اینکه من دارم راجع به همین بحث میکنم که اصل زمینم هم که ملکی کسی نبوده، جز انفال بوده، جز مباهات بوده، درسته؟ انفال هم مثل مباهات، اگر به دلیلی میشه مالک زمین بشی بحث همینه که اگر کسی مالک زمین انفال شد مالک معدنش هم میشه یا نه. ادله که میگه مالک میشی، این آقایونی که میگن ارز است میگن بعد شامل این هم میشه، آقایونی که میگن ارز نیست ولی جز تباهی و بلایی است میگن شامل میشه دیگه. اینا دل چه از میکنن، این که خیلی مثلا این بحث خیلی بحث جونداری نیست. اینجا عمده هم بحث همینه که ما بحث بکنیم که آیا معدن از توابع یا از توابع نیست، یا اصلا توابع نه خود ارزه، لازم نیست بگیم از توابع. توابع معنی همون معنای اولیه عرفیش، نه توابع اوغلاییه. اگر کسی یکی از این دو راه رو رفت و گفت معادن مطلقا ملحق به ارزن، اندل عرف ارزن، یا نه اندل اوغلا مطلقا ملحق، این فرمایش صاحب عرفه تمام میشه و کسانی که باشه موافق بودن. اگر کسی گفت نه دو جور ما معدن داریم، یه معدن داریم که اصلا عنوان از برش منطبق هم هست، یا نه جزء توابع اوغلایی هست مثل معدنی که 5 متر زیر زمینه، معدن سنگ، معدن بیرون، یه معدنی هم داریم که نه عنوان از برش منطبق نیست توابع، مثل معدنی که 2000 متر زیر زمینه، مثل چاه نفتی که الان هست. اگر کسی این رو هم گفت طبیعتاً باید بگه که مالکیت از موجب مالکیت اون دست معادن نمیشه. این تفصیل من مال خویی و عرض کنم من مال خونساریه. یه قول دیگه هم در مسئله است اینه که اصلا معدن مطلقاً اون معدنی که جنسش متباینه با عرضه این معدن نه جزء توابع نه ارزه، دلیل تملک مستقل میخواد. لذا اگر کسی نتیجهش این میشه رو این قول سوم معدن رو استخراج کرد، زمین ملک دیگری است ولی معدن رو استخراج کرد، اون معدن از کنم میشه ملک این شخص مستخرج، منتها ضامن تصرف در زمین اوست، بعد اجرت اجارهشو بده یا ضرر زده باید ضرر رو تدارک کنه. لذا فتوای مثل مرمای خویی نام که معادن خیلی در عمق زمین ملحقات زمین نیستن، کسی رفت تو زمینی مثل این بیابون 10 هکتار ملک کسی بود، رفت چاه نفت توش زد، میگن چاه نفت و مالکه ولی تصرفات در این زمین رو باید جبران بکنه. ولی اگر کسی گفت نه همه اینا ملحقه به زمینن، نه اون معادن هم داخل در ملک چه ظاهر صاحب عربه همینه، میخوام بگم کسی مالک زمین شد مالک معدن هم میشه. بنابراین دیگری اگه تا 10,000 متر رفت چیزی استخراج کرد ملک صاحب الارضه. این سه تا قول شد علایات، مبناش هم روشن شد دیگه، مبناش هم یا مبنای حیازت یا مبنای تبعیت و اقلاییه.
یعنی میگید روز انفال باشه امام میده به یه بندگاه کشاورزی کنن معروف بگیر، میگن اینا زمینه کشاورزی هم شما اگه تبدیلش کردید به زمینه مسکونی تمام تخریب میکنید، مثلا بامونه کنید این دلیل کشاورزی رو شما کنید هم که شما تبدیلش میکنید به زمینه چی؟
اون به همون بحثی که بعد همون بحث جدی که گفتم بعد دنبال کنید، اونی که مرحوم صاحب عربه مسئله رو اش مبتنی میکنن همین یک کلمه است، میگن اگر کسی مالک زمین شد مالک معدن هم میشود. درست به تبع میگن خب طبیعتا دیگر یک استخراج کرد، ملک اون مستخرج نیست، ملک این آقایی است که صاحب الارض. این مبنا رو داشتیم بحث میکردیم که مالک الارض مالک معدن هم میشود، عرض کردیم سه تا مبنا است. یه مبنا اینه که اون معدن هایی که از جنس ارزن که ملحق به خود ارزن اینا رو شامل میشه، اما معادنی که از جنس ارز نیستن چه فوقانی باشن چه تحتانی چه خیلی عمیق باشن اینا رو شامل نمیشه. یه مبنا اینه که نه معادن چه از جنس ارز باشن چه از جنس ارز، اوناشون که توابع اوغلایی هستن داخلن، اونایی که توابع اوغلایی نیستن داخل نیستن. مبنای سومم اینه که معادن تا تخوم الارض تا انتهای ارز هم ملک صاحب الارضن. این ظاهر فتوای صاحب الارض به کسانی است که حاشیه نظرن. اینو داشتیم بحث می‌کردیم که دلیلش چیه. دلیلش عمدتاً همینه که میخوان بگن یا میگن که ارز شامل معادن هم میشه، یا میگن به بنای عقلا اگر کسی مالک ارز شد مالک توابعش هم میشه، دلیل دیگه ای ندارن. ولی یه دلیلی هم برای مایاشون گفتن که اون دیگه خیلی حرفه عجیب، گفتن آقا مثل ثمرات میمونه، چطور کسی مالک درخت شد مالک میوه‌ش هم میشه معدن هم ثمرات شد؟ این حرف غیر عرفیه. بله به دقت عقلی کسی بیاد بگه آقا این زمین بوده و همینطور که درخت میوه میدهد، به خدا رحمت کن اشخالی صفایی میگفت که این مرده دو تو تخم گذاشت تو تخمت کو مثلا، بله ممکنه به محصول کتاب علمی هم که من میبینم میگه تخم گذاری اینا دیگه تعارفی نیست، اینا میگن کسی تولید یه اندیشه ای میکنه، نمیدونم یه بنایی میذاره یه مسجدی میسازه بگی ببینم مثلا اون این تبا... اینا حرفایی است که بیشتر اعتبارات ادبی هستن، نمیشه از توش فقه در آورد که ما بگیم آقا این مثل میوه درخت اینا کمیتر که ادله میگه میوه درخت مال صاحب درخته، معدن هم میوه این زمینه دیگه، ثمره زمینه صاحب. یا میگم یه تعبیرات ادبیه، تعبیراتی که در فقهش استفاده کنیم نیست، ولی اون که توابع عقلاییه واقعا یه بنای عقلایی، اینا که در جای اثبات شد که بنای عقلایی بوده شارع امضا کرده این معنی واسه نیست. عمده بس کبروی هم همینه، مصادیق جزئیش هم که حالا بحثای فرعی و تبعی است. یه بحث دیگه هم آید حاشیه می‌دارن اشاره می‌کنن، میگن اینجا یه بحث دیگه هم وجود داره، اون بحث میگه که اگر کسی رفت حفر کرد یه معدنی رو که ما میگیم میگید رفته مثل کسی که قنات میکنه دیگه، حفر چاه میکنه تا میرسه این سلسله چاه‌ها به یه سرچشمه و قنات آب جاری میشه، اگر کسی رفت یه معدنی رو حفر کرد 5 متر 20 متر توی زمینی که از مباحات بود، رفت زیر زمین رسید به رگه‌های فیروزه، کسی مالک این حفره میشه، میگن مالک این حفره که میشه مثل احیاء دیگه عنوان احیاء صدر میکنه، بنابراین مالک این و تواب کما اینکه مالک قنات میشه مالک این حفره هم میشه و توابعش. اینو میگن حالا که مالک این حفره و توابع شد مالک اون منبع زیر زمین هم میشه یا نه، میگن اندل اقلا اون منبعی که از همین مسیر خارج میشه ملک این آدم دیگه، کسی اومد رفت از همین راه فیروزه ها رو در برد بکنه ملک دیگه. ولی اگه نه این منبع خیلی وسیعی داره، یک کسی از یه طرف دیگه نقب زد خودش اومد این منابع استخراج کرد، بهش میگن تا نداری استخراج بکنی. مثل اینکه فرض کنید 1000 متر زیر زمین یه سفره آب زیر زمینی، این آقا تو زمین خودش یه چاه زده، کسی 2000 متر برتر هم نداره برای چاه بزنه، میخوره به همین سفره خوب بخوره. آیا اندل اغلا اگر کسی مالک این حفره شد مالک اون منبع زیرزمینی هم مطلقاً میشه یا نه؟ مطلقاً نمیشه. اگه کسی از همین چاه هم رفت آب استخراج کرد آب مال اوه، یا نه اگر از این مسیر استخراج بکنه ملک اینه اندل اغلا چون از توابعشه، و اگر از مسیر دیگری رفت نه ملک اینه. این اینجوری میگن، میگن درست هم میگن، میگن کسی یه حفره حفر کرده، چاهی زد، نمیدونم تونلی زد برای اینکه برسه به معدن، مالک این تونل خیلی واضحه. کسی از همین تونل رفت آب آورد یا رفت معدن آورد، این مال این صاحب این ملک. اما اگر بله میگم این حالا ممکنه که آدم به یه نحوی قبول کنه که اگه کسی تونل زد احیای دیگه،
حتی تو چاه مثلا روایت هست که بیشتر از حد استفادهش نمیتونه آبش بفروشه، بعد هم اجاره آزاد بذاره هر کس بیاد استفاده
یا بله دیگه، میگه که ما آزادش الماء و الکلا و اینا ندله کرد. بنابراین اون موقع کسی این چاهای آرتیزن نبود، کسی بیشتر از حد هم استخراج نمیکرد. فرض کنید حالا وقت تازه الان یه بحثی هم پیش میاد که اونم جدا باید بحث بکنیم، انشاءالله بحث میکنیم که اگر کسی با تکنولوژی روز رفی معدن استخراج کرد مالک میشه، میاد بره معدن بزنه هر چی دلش میخواد، چاه نفت در بیاره استخراج کنه، میگیم زمینشو خریده دی، بره 2 هکتار زمین بخره یا مثلا 5 هکتار زمین رو احیا کنه، بعد زیرش چاه نفتی بزنه که او یه منبعی است کیلومترها ادامه داره، هر چی دلش بخواد استخراج کنه، میگه مال خودش دیگه، من احیا ارزن فلهو مالک اون چاه نفتم است، تا هر چی هم دلش بخواد استخراج. اینا رو بعد بعد بعد، ولی این قضیه که ایشون بحث کردن در جمله میگن یه کسی حفره ای زد، این حفره مال اوس، از طریق این حفره هم استخراج شد ملک اوس، ولی مالک منبع زیرزمینی نمیشه که بگیم از راه دیگه کسی حق نداره. قناعت میکنید؟ حالا این که مالک منبع زیر زمین نمیشه اگه بیرون عرضه او باشه، این خیلی روشنه، این من 1 هکتار زمین دارم، این منابع تا جاهای دیگه هم ادامه داره، ولی اگر منابع زیر زمین خود این بود دیگر یک دار از یه راه دیگه بیاد نفوذ کنه یا نه. الان تو ملکیت های ملی کسی الان من فکر میکنم این غربی الان دنبالشن هستن تکنولوژی پیدا کنن که از 500 فرسخ اون طرف تر بیان چاهای نفت استخراج بکنن ببرن، کل نفت خاورمیانه رو با نقبای زیر زمین حق دارن یا نه؟ این مدام ممکنه میگن آمو تکنولوژی رو داریم میبرید، تو بلد نیستیم ما در میاریم
همین چیزی از من میبرم
تکنولوژی رو آقای خویی میتونم ببرم خوابه
هستی بزن
شما که دیگه
میگن تقابل نه و خودم ممکن همین رو میخوام بگم، میخوام بگم ملکیت ملکیت دولت ملت ها مثل ملکیت کسی که یه زمینی و مالکه. الان مثلا شما از آسمان ایران عبور میکنن ترانزیت میدن درسته، ولی از آسمان شما به دولت بگو تو ترانزیت بگیر چرا به من نمیدی، از رو خط ملی ارز من دارن رد میشن، میتونیش بگی دولت چرا میگیره؟
دولت ها هم میان حقوق بین الملل
رو همین دیگه اینا رو بله از
همون مبانی
آورد نظر اینا رو بعد بحث بکنیم، اون مبانی اصلا جواب نمیده تو این بحث کلمه نظر میذارم مثلا سه باغ هم با تکنولوژی مدرن کسی بیاد 1 هکتار زمین بخره تاسیسات بزنه چای نفت، نه 2 هکتار 5 هکتار 10 هکتار زمین رو بخره تأسیسات بزنه میلیون ها بشت نفت ببره به مال ملک بودی، فناوریش هم داره پولش هم داره.
حالا الان نفت داره
الان شرکت های بزرگ بیان زمین بخرن از مثلا فلان کشور بعد شروع کنن چا حفر کنن مالک میشن، به همینه دیگه. بس اینه کسی مالک عرض شد مالک معدنی که 2000 متر زیر زمینه میشه یا نه، اونم با تکنولوژی جدید استحصال بکن میتونه یا ملکش نمیشه.
شما یه عنوان
دولت اومدید مالکی، حالا من اینجاست که به نظرم میاد باز اون ادله عامر این اهل ارض و کل حال الامام و اینا اینا هستش میشه اونجا وقت بشه که اینا ملک امامن اذن امام میخواد، این قدشو اجازه اینقدر به شیعیان داده اینقدر چم به عامه داده بقیه‌ش هم مثلا اجازه نداده، یه قواعدش تو اصل ظهور تغییر میکنه از عامه پس میگیرن، اما فقط تو ظهور به شیعیان میرسه، یا فعلا دستشون باشه مال دوران هدنه همه ازم بعد یه جور دیگه. حالا انشاءالله میخونیم دیگه ببینیم چی میشه. الحمدلله.